استدلالی وجود نداره که بگی اگر معصوم راضی نبود حتما تذکر میداد، چون تو خود روایات گفتن ما خواستیم جواب بدیم، نخواستیم جواب نمیدیم. سوالم بکنن شاید حضرت جواب نده، چه برسه که سوالم نکنه، درسته؟ که بدتره که جواب این اشکال رو گفتیم میشه با حساب احتمالات داد. یعنی خب بالاخره معصوم که پاسخ نمیده سوال رو حسابی پاسخ نمیده، اینجوریست که بدون مصلحت و حکمت باشه. خب یه بار مانع وجود داشته، یه بار مقتضی وجود نداشته، چند بار آخه این همه سیره عظیمه‌ای که اتفاق می‌افتاده در مرعا و منظر معصوم، بالاخره در موارد قابل توجهی حتما شرایط ردش به حساب احتمالات وجود داشته و اون موارد قابل توجه اینقدر بوده که اگه در اونها رد می‌شد حتما به ما هم می‌رسید. دو پله‌سا این حساب احتمالات دو تا پله رو باید حل می‌کرد، درسته؟ لکن گفتیم به همین جواب و به این حساب احتمالات اشکالی وجود داره. حالا غیر از این که این حساب احتمالات اصلا شاید در سیرهایی که خیلی کثیر الابتلا نباشن اصلا نیاد، در سیرهای کثیر الابتلاست که همچین چیزی میاد، درسته؟ اونو بازش نکن، دست نکن، معلومه؟ غیر از اینش تو همون سیرهای کثیر الابتلا و ایناش، تو سیره غیر کثیر الابتلا اصلا حساب احتمالات سخته. تو کثیر الابتلاش اشکال چیه؟ اشکال این بود که یک مانع بزرگی هم برای حجیت این سیره و برای حساب احتمالاتی که ما درست کردیم وجود داره. اون مانع چیه؟
خود سیره
میتونه مانع باشه. گاهی اوقات هم تقیه است، گاهی اوقات هم نه، خود سیره همیشه هست. با سیره مخالفت کردن راحت نیست، نه قلبا امام راضیه ها راضی نیست، ولی ابراز مخالفت معونه داره، شاید این معونه به حدی بوده که مانع میشد اشاره بیاد. اون مقداری که اگر از این سیر رد بکنه مطلوب حاصل میشه رو اقدام به تحصیلش کنه، چون گفتیم این سیرم بالاخره یه درجه از تطابق داره. بعدم بیای بگی این کارو نکنید که گوش مگه میدن؟ همه مخالف سیره خودشون مگه به این راحتی گوش میدن؟ اون مقداری که شما اگه بیای مبارزه بکنی بیشتر واقع و غرض تحصیل میشه مگه چقدر بوده که بیاد بیارزه که معصوم مخالفت با چی بکنه؟ سیره اوغلا بکنه، چون معونه هست در مخالفت با سیره اوغلا. معونه چیه در مخالفت با سیره اوغلا؟ مرجعیتش رو مذهب از دست میده، اوغلا پیش این نمیان دیگه، حرفش رو خیلی جدی نمیگیرن، نمیخرن. دقت میکنیم؟ بله شاید میگفته به افرادی که گوش میدادن، ولی عمومی بگه اون مکرر، چون اگه عمومی و مکرر بگه است که به ما میرسه، یعنی میفهمیم حتما میرسه، و الا شاید گفته به افرادی غیر عمومی و غیر مکرر به ما نرسیده. ما بخوایم از نرسیدن رد برسیم به نبود مخالفت، در شرایطی میتوانیم برسیم که طبیعتا و به حساب احتمالات میگیم باید معصوم رد مکرر عمومی میکرد، در حالی که رد مکرر عمومی وقتی مفسده‌ای در مخالفت با سیره وجود داشته باشه احرازش مشکله، که باید انجام میشد این رد مکرر عمومی، درسته؟ این اشکال بود، این اشکال بود، باید جواب میدادید. چی بود جوابش این به نظر شما؟
خود همین که عرف این شکلی استهجانی داره،
واسه
میشه که همین هم سنجیده
بشه
تو
حکم؟ چرا همین هم سنجیده میشه، ولی یعنی یه وقتی میگید که نه چون استهجان عرفی هست پس حکم هست، خب حله، ولی این ما نمیگیم که شارع و شریعت میدوه دنبال استهجان عرفی، حکم شریعت منطبقه بر استهجان عرفی است، نه ما اینو قبولش نداریم. ما تازه یه چیزای خیلی بدی میگیم که دیگه اینا رو دیگه آره اینا دیگه در حد چیزم نیست. حالا یه اشاره‌ای بکنم.
استهجان عمل نمی‌کنن دیگه،
عمل نمی‌کنن که دیگه بدتر.
عملیات
دیگه بدتر. این دیگه بدتر، عمل نمی‌کنن بیخود نمی‌کنن. که از ملاکات احکام نیست واقعا. بله شارع می‌خواد تنظیم سلوک کنه، حرف بزنه، بسنجه بگم بهشون یا نگم. تو بگم و نگم این که عمل می‌کنه نمی‌کنه موثر، ولی تو چی می‌خوام که موثر نیست که خیلی. استهجان چرا؟ استهجان عرفی شاید تأثیر داشته باشه، ولی ملاکیت تام نداره. شما ببینید آقای رحیمی که شما تنها تو نوبتی، یعنی جلوت هست، خب خدمت شما عرض شد که مثلا یه مثالی بخوام با شما بزنم، حالا دیگه بزنیم اشکال نداره. قضیه حضرت ابراهیم شما دارید دیگه، قضیه حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم نبی خدا، نبی خدا بود، پیغمبر خدا بود، سخت ولی به این نتیجه رسید که باید بره سر حضرت اسماعیل رو ببره. بله این کارو نکرد و حکم این نبود، ولی بالاخره پیغمبر به این نتیجه رسید که این حکم این هست، ولی که امتحان نشده بود. درسته؟ خب این از منافرات قوی اوغلاییه دیگه، دیگه قوی تر از این سید و شهدا رو بقیه کردن.
خورد حضرت بچه‌هاشو برد، میتونست نبره سلامون
باید. نه اونم خودش انجام نداد، فرق میکنه که خودت انجام، این از جهت منافرت اوغلایی خیلی فرق میکنه.
همه میگفتن نبره، میگفتن میخوایی بری تنها برو.
حالا شاید میگفتیم، ما میگیم، ما که از بالا از قضیه اطلاع داریم میگیم که آقا شاید حضرت برده، چون ولو این که اینا در معرض خطر و سختی قرار میگیرن، ولی در معرض خطر و سختی گرفتن قرار گرفتن، اولی که من که این کار مستقیم انجام ندادم، ثانیا یه فوایدی داره، اینا رو غلام میفهمن. الان قضیه غزه، خب حالا حماس زد، خب مردم چه گناهی دارن این وسط؟ اونا دارن کشته میشن، ولی اون حماس اینه که اون زیرن دانشون نمیشه خیلی، مردم دارن کشته میشن. حالا نمیگم این منافرت داره نه، ولی اینو تو میتونی مقایسه کنی با این که سر بچه خودش و جوان خودش رو ببره خودش، خیلی فرق میکنه، خیلی منافرت داره و غلاه. اینو حضرت ابراهیم رسید این کارو بکنه، رسید قهد پیدا کرد که باید این کار به این راحتی نه، سه بار خواب دید، نه خوابش هم خواب پیغمبر بود، یک پیغمبر، اونم با یه بار چیز نکرد. حالا دیگه بحثای دیگه نکنید. ببینید الان حرف چیه؟ حرف اینه که قطعا منافرت داره، منافرت شدید داره این مسئله، ولی حضرت ابراهیم که پیغمبر از بزرگان پیامبران الهی است، به این نتیجه رسید که حکم خدا. نه میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که ممکنه، این ممکنه که تمام ملاک این منافرت های اوغلایی نباشه، اینا کاشف واقعی از حکم نباشه، کاشف های اطمینانی است، حجت اشکال نداره، اگه به اطمینان برسه حجت، ولی ملاک حکم که نیست که. خب حالا یه قبحی منافرتی در نزد اوغلا هست، ولی من بر اساس اون اطمینان پیدا نمیکنم، بس حجت اطمینان که نمیکنیم ما، که در نزد اوغلاست، ارتکازی است در نزد اوغلاست، ارتکازی است در یا سیره ای در بین اوغلا وجود داره. منم اطمینان به صدقش ندارم. خب اینو بحث کنیم. این آیا میتونیم بگیم ملاک حکم رو حتما تامین میکنه؟ نمیتونیم بگیم. اگه من اطمینان به صدقش داشته باشم حرفی نیست. اگه اطمینان نداشته باشم. خب خدمت شما ارشد، این اشکال اول چی جواب بدیم؟ آقای شیرازی چی می‌خواستی بگی؟
من می‌خواستم بگم که مخالفت با نهی صریح که نیست، ممکنه مثل بحث بردهداری یه دعو و سیره، مثلا حالا بگیم مثلا با لازمه این امور مثلا نهی بکنن، یه خلاصه یه سیره
شکل بگیره دیگه. بالاخره باید، بله درسته، بالاخره باید ما به این نتیجه برسیم که ممکن بوده باشد، مصلحت نبوده به نحوه‌ای اصلاح سیره صورت بپذیره که اون نحوه یا حتما منتج بشه سیره را از بین ببره یا حتما به ما برسه. حالا به هر حال دیگه، بله راه‌های متنوعی هست در مخالفت با سیره، این صاف نیست که بزنی زیر پل سیره از اول پاش زیر پاشو بکشی، نه کم کم اینا میشه، ولی یه وقتایی هست بالاخره ممکنه که میبینیم که ممکنه شارع جوری ابراز مخالفت کرده باشه که بر ما مسجل نشده باشه، احتمالش هست، تو سیره ها ممکنه شارع به این جهت مخالفت نکرده، سیره ها اگه قوی باشن کثیر باشن این احتمال توشون جدی خواهد بود. این اشکال رو نظرم اینجوری به همین مقدار جواب پیدا نمی کنه. چی میگی آقای بهاودی؟
سوال دارم، سوالم اینه که شما اینکه میفرمایید حضرت با ابراهیم قالقیتون حضرت دارن بیان میکنن، اگه با اوغلا سر کار دارن میتونن ملاک رو بیان کنن، بعد اوغلا میتونن که این حرف اوغلاییه ولو سیرشون برخلاف اینه، اما با بیان ملاک و با حکم معلل کاملا دین منطقی جبه پیدا میکنه و به ما هم میرسه.
مثلا شاره بگه که نه به ظهورات عمل نکنید، نه به خبر واحد عمل نکنید، چرا 10 تا دلیل بیاره برد. ولی خب اونا مشیشون اجازه نمیده عمل میکنن.
نه مهم نیست، مهم که دین غیر منطقی جبه، دین مفسده نداره، اونا میگن راست میگه منطقیه، ولی خب ما
بعضی از این روایات اصلا خودش داره، میگن که من به شما نمیگم. میدونی چرا نمیگم؟ ازم بپرسیدم نمیگم، چون میگم بعد نمیرید عمل کنید، بیچاره میشید. بعد بالاخره اینم هست دیگه، ممکنه یه وقتی حضرت میگه اونا تو عملشون تأثیر نمیذاره، مفسده اشد میشه، نقض غرض شریعت اشد میشه. از اغراض شریعت خودش اسیانه دیگه، یکی از اغراض شریعت اشد شدن اسیان، مخالفت. این خودش چیزی تو همین روایات همین بحث چیز هست که ما پاسخ نمیدیم. گاهی تحلیل به این کردن چی؟ نه اون غیر از اونه، اون که روایت سند نداره، اونم هست، اون روایت هم هست. نه تو همین بحث های چیز هم هست. خب خدمت شما عرض شود که حالا من اون چیزی که به نظرم میرسه، شما خودتون بیشتر بعدا فکر بکنید و اینا. بله گاهی اوقات هستش که ما میگیم به طریقهای نرمی، به طریقهای طبیعتا میشده اصلاح کنن، اگه راضی نبودن میکردن، قطع پیدا میکنیم. ولی گاهی هم نمیتونیم به این قطع برسیم. در اینجا موارد به نظر مثل دو صورت وجود داره. یه صورت سیره هاییست که کثرت ابتلا دارن، فقط اینا فقط کثرت ابتلا دارن ولی کیفیت قوی ندارن، عمیق نیستن، فقط چون آره ناموسی نیستن، فقط چون خیلی مورد دارن زیاده، همین کم مورد بود میشد کم، همین. این زیاد بودن موردش هم باعث نشده یه جوری باشه که اوغلا براشون به قول شما در طول اینکه کثرت ابتلا پیدا کرد و زیاد عمل اتفاق افتاد، یک جوری بشه که دیگه قابل برگرداندن نباشه و به قول شما خیلی عرض کنم که حالا نمیدونم تعبیر سای دیگری ناموسی بشه. آره به قول آقایی خلاص اینا رو به نظر میسته که معمولا میشه حساب احتمالاتش رو درست کرد، چون اینا به خاطر کثرت ابتلاش نقض غرض زیاد داره ولی مخالفت باش خیلی سخت نیست. ولی سیرهایی که به قول شما ناموسی شدن یا بودن یا شدن، یعنی کیفیت قوی دارن، از نگاه و حالا کار درست حساب میشن، ها؟ اینا ممکنه ما نظریه بعضی از آقایون رو قبول بکنیم اینجا، که قبلا هم به نظرم چند بار گفتم که اصلا این سیرا امضا نیاز نداره، این سیرا حجته بدون احتیاج به امضا، که این کلامی است که مرحوم آخوند در بحث خبر واحد در استدلال به سیره خبر واحد میفرماید که سیره هایی که اغلا مستمرن دارن در مقام اطاعت و عصیان، این خودش حجته، موضوع حجیته، عقل حکم میکنه که این حجته.
نظام به هم میریزه یعنی؟
نه اصلا کار به نظام و اینا نداره. آخوند آیه اصفهانی خواسته توضیح بده، گفته ایشون میگه نظام به هم میریزه و اوغلا اعتبار دارن فلان اینا، اونا حرف مرحوم اصفهانی هیچ ربطی به کلام مرحوم آخوند نداره. ایشون خواسته تعلیل کنه، در حقیقت حمله به صحت کرده کلام مرحوم آخوند رو، فرموده این توضیح فرمایش آخوند، ولی مشخص اصلا آخوند حرفش اینا نیست، حمله به صحت مرحوم اصفهانی است که اون حمله به صحت ایشون رو اشکال کردن که آقای حمله به صحت شما درست نیست، استدلال شما درست نیست. مرحوم اصفهانی یه جور دیگه میگه. حالا این بیان مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی من میذارم تو راهنما بیشتر توضیح میدم، میذاریم آخر، یعنی امروز آخر جلسه و اینا، که مرحوم آخوند چی میخواد بگه، مرحوم اصفهانی چی میخواد بگه. ما یک کلمه بخوایم بگیم این شده بود، قبلا هم اینا رو من بحث کردم، مرحوم آخوند میفهمد که اگر اوغلا در یک مسیر خودشون رو مطیع ببینن مستحق عقوبت نیستن واقعا به حکم عقل، ولو اینکه وقتی موتی میبینن کشف حکم واقعی نکردن، کشف حکم ظاهری هم نکردن ها، ولو معلوم قطع حجته، قطع نیست، اطمینان هم نیست، اطمینان به حکم واقعی هم ندارن، اطمینان به حکم ظاهری هم ندارن، هیچ کدوم اینا نیست، فقط در این مسیر خودشونو دارای کمکاری جدی نمیبینن، همین، یا مطیع میبینن یا آسی میبینن. اگه کسی خودشو آسی دید، اوغلا ترن خودشونو آسی میبینن در مسیری، اینا اگر بر طبق اون اقدام بکنن، ولو اینکه یقین ندارن حکم واقعی اینا و یقینم ندارن حکم ظاهری حتی اینه، ولی مستحق عقوبت، عقل میگه مستحق عقوبت هستن، حداقل در جایی که مخالفت با واقعا در بیاد مستحق عقوبت هستن. که اینو باشه برای راهنما توضیح بدیم بیشتر که کلام مرحوم آخوند چیه، اشکالاتی بهش کردن، اشکالات چیه، قبول کنیم قبول نکنیم. ولی کسی این مبنا رو قبول کنه، که مخصوصا بعضیا در منجزیت قبول کردن، در معذریت قبولش نکردن، اگه کسی این مبنا رو قبول بکنه با توضیح درست، این اشکالی که گفتیم حل میشه. سیرهایی که کیفیتاً قوی هستن که کارتشون تمامه، سیرهایی که کمیتاً قوی هستن اصلا اشکال توشون خیلی جدی نیست. اشکال حساب احتمال، حساب اشکالی که به حساب احتمالات شد خیلی جدی است، نوعاً میشه حساب احتمالات کرد. این در مورد سوال اول. سوال دوم چی بود؟ ظهور حال بود؟ ظهور حال چی بود سوالش؟ آخون میگه اصلا شما نمیدونی امضا شده یا نه، چون نمیدونی راده داره یا نه، احتمال میدی راده داشته باشه. تا رد واصل نشه سیره حجته، عقلا حجته، نیاز به امضا نداریم، نیاز به احراز امضا نداریم بر حجیه. همین که رد نرسه کافیه، ولو نرسیدن رد کاشف از نبوده رد و یا کاشف از وجود امضا نباشه، مهم نیست. خب
حاجه این که حضرت خامنه‌ای میگن من شما رد نمی کنم چون مثلا فلان، این خودش امضا نیست؟ من شما رد
نمی کنم
چون مثلا به حرج
میفتیم. خب این مال جاییه که ما مشکلی توی حجیت ذاتی نداشته باشیم. نه، میگه من بگم مخالفت میکنید بدتر میشه، نه اینکه میخواد بگه که من راضیم. ما الان شبهه داریم تو رضایت، فرض اینه که ما حکمو نمیدونیم، شبهه داریم تو رضایت. میگم یکی از ملاکاتیه که شاره در نظر میگیره، حالا یه وقت توی عدم جعل و عدم الزام در نظر میگیره، یه وقت تو عدم ابراز در نظر میگیره. اگه تو عدم جعل در نظر گرفت، این که شما به اسیان میفتید رو در عدم جعل در نظر گرفت، خب بله شما مسئولیت ندارید. ولی اگه تو عدم ابراز در نظر گرفت، این فقط توجیه میکنه که چرا ابراز نکرده، ولی فی نفسه من وجهی برای حجیت نداشتم که رضایتشو احراز نکردم که. این نمیگه من راضیم که، رضایتم نمیدونی. چی؟ نه، فقط داره توجیه میکنه، میگه من این کاری که نمیکنم به خاطر خود شماست. فکر نکنید که من دارم شم، نه من بخاطر همینم هم لطف منه که نمیگم. حالا هرچی، چه الزام نمیکنم چه ابراز نمیکنم، ابراز نکردم هم لطف منه، چه برسه به الزام نکردم. سوال اینه، یه ظهور حالای حتما حجت نیست، ریش و عمامه بدون اینکه وسوق بیاره، حالا این که دیگه مثال فرضی محض بود، ریش عمامه بدون اینکه وسوق بیاره برای انسان، بدون وسوق حجیت وسوق و کار نداره، بدون اینکه وسوق برای انسان بیاره قطعا کافی نیست برای اینکه شما بپرسی سوالتو جواب بگیری، حجت نیست. ولی ظهور حالی که در الفاظ هست قطعا حجت. حالا سوال اینه، سکوت از اون ظهور حالاییه که حجته یا از اون ظهور حالاییه که حجت نیست؟ ملاک حجیت چیه؟ چی میشه که ظهور حالایی در الفاظ حجیت رو دارن و اون ملاک چیست که بخوایم ببینیم سکوت اون ملاک رو داره یا نداره؟ این سوال دوم بود. بگو آقا.
ظهور کلا تشکیکیه، سکوت لفظی چه تو حالی خب نسبت به حکم درجه ضعیف و قوی حجیت پیدا میشه برای مثلا یه مفهوم شرطی داریم و این مفهوم بس، بعد خروجی میخوایم ازش بگیریم چی؟ اینکه یه جنگی رو شروع بکنیم یا نه، یا به یکی اعتماد بکنیم یا نه. میگی مفهوم شرط چون ظهورش اقواس از مفهوم بس، حتی تو لفظی دارم میگم مفهوم شرط میتونه اینجا حجت، مفهوم بس نمیتونه حجت. حالا تو فضای حالی یه وقتی یه کسی سر و ظاهر خوبی داره، یا آره من میتونم بهش اعتماد بکنم وسایلم رو پیشش امانت بذارم، اما نمیتونم بهش اعتماد بکنم مثلا حکم شرعی ازش عکس بکنم.
خب
کلا میخوام بگم فضا نسبیه، نسبت شما
حالا نسبی بودن شما قبول داریم، ما به نسبی بودنش کار نداریم. ما میگیم الان ظهور، الان سوال اینه، الان ظهور سکوت در امور شرعیه، در امور شرعی هم نه امور شرعیه خیلی خطیره، امور شرعی عادیه، اینو ما جز کدوم قرار بدیم؟ همینجا با سواله، یعنی اینکه شما خطیر بودن و نبودن و بیاری سوال و جواب نمیده، شرعی بودن و نبودن و بیاری با سوال و جواب نمیده، اونا سر جای خودش درست سوال و جواب نمیده.
یعنی می‌خواستم اینو اول بگم که نکته اول اینکه این نیست که ما سری مساجد داریم که قطعاً حجت نیست، نه نسبت به یه سری احکام حجت نیست.
میدونم، ولی اینا به بحث ما ربط نداره. باشه، این ملاک، ملاک 10 تا ملاک داره این قضیه، این ملاکاش به بحث ما ربط نداره. همون مسئله شرعیه‌ای که شما در ظهور حال متجسد در الفاظ حجتش میدونی، اما اونو تو ظهور ریش و عمامه حجت نمیدونی.
با همه الفاظ حتی مفهوم بس مثلا
اصلا چی؟
الفاظ هم تشکیک
دارن، بعضی الفاظ خب باشه الفاظ هم تشکیک داشته باشن، بالاخره یه سری الفاظی با اساس ظهور حال حجت شدن دیگه.
اونو
حالا الان سکوت چجوری میشه؟
با تناسبات حکم، یعنی چیز نگاه میکنه
خب بعد اینو داره که به اون مدلول برسه یا نه؟
خب حالا دیگه
سکوت توی کجا؟
نسبت به سیره دیگه. آره بحث اینه دیگه. بحث اینه. بله.
حالا تو همون ریشو اما کسی خودش رو در اون حالت ریشو اما قرار بده.
ببین اشکال مبنایی نه. در حالت ریشو اما هم قرار بده بازم حجت
نیست. حالا نه.
بازم حجت
نیست. حالا یه چیزی می‌خوام بگم حاجا. من هر شما قبول دارم. برای من نباید از بپرسم. اما اون کسی که خودش درسته این
خب بی خود کرده.
بی خود. حالا احسن نسبت به اون که خودش رو در اون ظرف قرار داده این مسئوله.
اون مسئوله. ولی بر من حجت نیست.
حجت نیست.
خب.
فرضا شما می‌خوام بگم کسی که خودش در یه ظاهری قرار می‌گیره که عقلا در اون ظاهری کاری می‌کنن اون نسبت به فعل خودش مسئوله. فرضا ما می‌تونیم نسبت بدیم که تو خودت این خوب قرار دادی. آره.
خب حالا نتیجه چی میشه؟ تو سکوت نتیجه
در مقام احتجاج معلوم نمیاد. کاملا ظهورحال کارکرد داره.
خب ظهورحال نه ظهورحال، نه ظهورا، ظهورحالی که شخص به خدمتش گرفته، یعنی تبدیل به ظهور فعل شده. ریش و عمامه یه وقت هست، یه وقت من گذاشتم که تو بپرسی. تبدیل به ظهور فعلی میشه. ظهور حالی که در الفاظ هست ظهور فعله. من دارم در زمینه‌ای که طبیعتاً قیافم این شکلیه، تیپم این شکلیه، متوقعاً این شکلیه که به طور عمومی و به لسان عام صحبت بکنم برای تفهیم به تو، این ظهور حالی که وجود دارد رو به خدمت میگیرم، استفاده میکنم برای انتقال. این استفاده کردن من از این ظهور حالم برای انتقال، این باعث میشه که من مسئول بشم و مأخوذ بشم به معنایی که در دلالت تصدیقیه به برکت این ظهور حال بر اون الفاظ ایجاد شده. دقت کرد؟ پس اگر ظهور حال به ظهور فعل برگرده اوغلا حجت میدونن. ولی حجت میدونن یعنی چی؟ حجت بودن یعنی همین، یعنی این که به اون کسی که این ظهور حال رو به خدمت گرفته اخذ میکنن. اگه طرف حساب من او باشه به اون اخذ میکنم، نباشه اخذ نمیکنم. همین اخیراً یه خورده شبیه این بحث رو اخیراً بحث کردیم ها، خیلی نگذشته ازش. کلام امام هست، طرف حساب منه، نماینده شارع یا خود شخص شارع امام چیزی فرموده، ظهور حالیش رو به خدمت گرفته برای انتقال یک مطلبی، من به او اخذ میکنم، میتونم استفاده بکنم. ولی اگر ظاهر حال یک فقیهی این باشه که رأی معصوم اینه، ولی کاشف نباشه از این که واقعا رأی معصوم اینه، این فقیه رو به چه درد من میخوره من برم بهش اخذ بکنم؟ به درد نمیخوره. فلذا شما نمیتونید حکم رو، موضوع حجت رو با ظهور حال کلام یک فقیه اخذ بکنی به دست بیاری، مگر کاشف باشه، مگر اطمینان پیدا کنی، وثوق پیدا کنی که پس رأی معصوم این بوده، یعنی قبول کنی، بفهمی که آره داره درست خبر میده. ولی اگه شک داشته باشی به این شکه باید اعتنا بکنی. اون تو کلام معصوم اینجور نیست، اصلاقی رو بیان میکنی، من احتمال میدم یه حسه مد نظر و مراد شریعت نباشه، ولی خودشون گفتن به ما ربطی نداره، اینجا رو اخذ میکنن، خودشون به دعب عمومی تکلم کرده. پس نکته حجیت در ظهور حالی که کاشف باشه که نکته حجیت کاشفیته، وسوق بیاره که نکته حجیت وسوقه. بخواد خود ظهور حال حجیت و موضوع حجیت باشه باید چجوری باشه؟ باید کسی که طرف حساب منه اینو استفاده کرده باشه، چون ظهور فعل هر کسی قابل اخذ بر اوست یا در رابطه با اوست. او میتونه به این زورالش به من عکس کنه و احتجاج کنه، منم میتونم به او احتجاج بکنم. دقت کردید؟ تو همون مثال فقیه هم اگر مولا بگه به ظهور کلام این آقا عکس کن، ادله تقلید بگه به ظهور کلام این آقا عکس کن، ولو این ظهور بر من وثوق آور نباشه، ولی چون مولا گفته این ظهور کلام عملا میشه عمل به ظهور کلام مولا، ولو ظهور کلام فقیهه. ولی اگه نگه فقط ارتکاز و سیره های اوغلاست، خب اوغلا کشف نکنن نظر مولا رو میگن کافی نمیبینن، ظهور حاله به درد نمیخوره که به فقیه عکس کنیم، به ما چه؟ دقت کرد؟ این یک نگاهیست که وجود داره. خب بر اساس این نگاه ما سوالمون اینه سکوت چجوریه؟ تطبیقش مون کبرای خورده بحث شد، سکوت چه شکلیه؟ یک کلمه میگم باز فکر کنید خودتون تحمل کنید بیشتر. سکوت بستگی داره آقا جواب سوال دیروزت، سکوت بستگی داره. یه وقتی هستش که نشسته یه سیره واقع میشه سکوت میکنه، هیچی نمیگه. چرا هیچی نمیگه؟ شاید به خاطر اینکه یه کسی اینجا هست که نباید جلوش حرف زد. شاید به خاطر اینکه شرایط تقیه وجود داره. شاید نمیخواد موضعی بگیره. نمیخواد واکنشی نشون بده. اینجور جاها سکوت فعل نیست. واکنش نیست. ابراز نیست. عدم فعله. عدم واکنشه. عدم ابراز هیچیه. وقتی سکوت فعل میشه که متکلم سکوت رو به خدمت گرفته باشه برای انتقال مطلبی، و این در جایی است که بگی متکلم طبیعتاً مانعی از اصلاح در موردش وجود نداشته. اگر ما احتمال بدیم مانعی از اصلاح وجود داشته، نمیتونیم بگیم این سکوت به خدمت گرفته شده برای ابراز و انتقال و اصلا فعله، نه بلکه عدم الفعله. بنابراین اگه ما احتمال تقیه بدیم، احتمال مانع بدیم، احتمال اینکه نمیشه مقابل سیر واکنش نشون داد بدیم، اینجور موانع رو احتمال بدیم، از سکوت استفاده کردن خیلی سخته. چرا؟ چون اصلا سکوت نکته دلالتی که معیار حجیت بود را نداره. تکلم اینجور نیست. الان یه سیره‌ای داره اتفاق میفته، مولا بگه من راضیم، من به این راضیم، من احتمال میدم تقیه سا، یعنی یکی اینجا نشسته شاید مجبور مولا بگه من راضیم. احتمال تقیه میدیم، نمیدونیم تقیه است، بدون تقیه است که معلوم حجت نیست. احتمال میدی تقیه است، شاید میگه من راضیم، شاید تقیه است، ولی باز اخذ میکنن، میگن بالاخره گفته من راضیم. ما هم که بررسی کردیم نفهمیدیم تقیه است، نفهمیدیم اون تکلیفمون چیه. میتونیم به این گفته او اخذ کنیم، بگیم تو اینجوری گفتی، ما به خاطر حرف تو رفتیم عمل کردیم. یه وقتی باز شرایط تقیه محرزه، یعنی میدونیم یکی نشسته اونجا حتما مولا باید میگفت چی؟ من راضیم. یعنی اگه راضیم بود باید میگفت، اگه راضیم نبود باید میگفت. اینم شرایط تقیه محرزه، بازم اینجا نمیشه عکس کرد، اونم حرف توش نیست. ولی جایی که احتمال میدیم تقیه باشه، احتمال هم میدیم تقیه نباشه، شرایط تقیه محرز نیست. بگه من راضیم عقلا عکس میکنن، ولی هیچی نگه در همین ظرف عکس نمی کنه. چون وقتی میگه من راضیم به خدمت گرفته این تکلم و کلام را برای انتقال، ولو اینکه کشف نمیشه که واقعا مرادش رضایت هست کنه. ولی وقتی سکوت میکنه اصلا کاری نکرده که تو بخوای به اون کاری که او کرده بهش عکس بکنی. این یک دید و نگاه اولیه است در اشکال. حالا این اشکال رو ما همه جا قبول بکنیم نکنیم، اینا باز بحث داره. فقط چی شد؟ به کجا رسید؟ به اینجا رسید که احتمال تقیه و احتمال منع از تکلم و احتمال اینکه اصلا واکنشی نخواهد متکلم نشان بدهد باعث می شود دیگه این سکوت فعل نباشد و ظهور فعل را نداشته باشد، در وزان اون ظهور حالی های اماموریش باشه که به خدمت گرفته نشده و حجت نباشه. ولی اگه احتمال تقیه رو ما بدیم گفته باشه من راضیم، اینجا این ظهور حالی گفتن من راضیم ظاهر حالش اینه که به دعوی عمومی همین مرادشه که طبیعتاً وقتی میگن مرادشون اون اینا، ولی کشف نمیکنه، ولی ظاهر حال اینجا این ظاهر حال حجته. دقت کرد؟ پس سکوت اگه واکنش بود و فعل بود، اعلام نظر بود. خب نظری که با سکوت اعلام میشود نظر رضایتی است، طبیعتاً ظهورش اینه. ولی اگه اصلا اعلام نظر نبود، چیزی از متکلم ابراز نشده و به او منتسب نشده که بخوای بر او احتجاجی بکنی، باید کشف کنی که واقعا راضی است یا نه، که برای میتونی کشف کن. باید کردی. اینم مسئله دوم. بله.
اگه انتظار واکنش خیلی بالا باشه، او میتونه بگه من لازم نیست به این واکنش.
حالا دیگه اینو بحث داره دیگه، ممکنه اجازه چیزای دیگه ای بگیم. حالا ممکنه بگیم ولو اینکه متکلم واکنش نشون نداده، ولی اوغلا توقع واکنش دادن و همین مبنای عمل قرار میدن. ممکن یه جاهایی ممکن، آره، ولی این کبرای کلی بود، گاهی اوقات ممکنه قبولش نکن دیگه. بریم سراغ سوال سوم. سوال سوم چی جواب میدید؟ تفاوت جایی که همجون نشستن جلوی امام دارن کاری رو انجام میدن، که روایاتی هم در این زمینه داریم. حضرت احتجاج میکنن به اینکه پیغمبر از اصحابشون داغ کردن بدنش رو برای اینکه مداوا کنن، احتمال مرگش هم بود، حضرت چیزی نفرمود. در همون جایی که حضرت هست اتفاق داشت میافتاد و اینا چیز کردن، اینا دلیل آوردن بعضیا ببین پس تقریر معصوم حجته که امام استشهاد کرده به تقریر پیغمبر. مثلا حالا این مورد موردی که البته مسلما حضرت اگه چیز بود مخالفت میکرد، ولی به هر حال کلا میگم یه مسئله است، یه فرضه که مقابل معصوم این کار انجام میشه. یه وقتا بحث سیره است، فرقای اینا با هم دارن، یه قوتهایی این سیره داره، یه قوتهایی اون عملی که سیره نیست ولی داره اتفاق میفته در مقابل معصوم، هر کدوم قوتهایی دارن. قوت سیره به اون ور چیه؟ طبیعتا حساب احتمالات، کسرت. حالا حساب احتمالات کسرت اهمیت هم خدمت شما عرض شد که یکی از نکات همون حساب احتمالات رو، آره دیگه، حساب احتمالات ناشی از کسرت و اهمیت به تبع مثلا این کسرت. چی؟ نه اینجور نیست، کجا مواجه بیشتری، مگر این که بگی حالا بذار اون برای بگی اون برای قوتش چیه؟ یکی مانع مخالفتش کمتره، دیگه مواجهش مستقیمه. در فعل که مقابل امام انجام میشه مواجه مستقیم تریه تا سیره. سیره انجام میدن در عصر معصوم، ولی مواجه مستقیمش شما ممکنه بیاد بگید که خب بالاخره حساب احتمالات کشف میکنه، بعضی موارد جلوی امام هم انجام شده، همینا دیگه، درسته؟ خب اینجا اون نکته سوم رو که عرض میکردیم در قوت اون فعلی که جلوی امام انجام میشه این بود که اگر فعلی رو نقل کنن از این که این فعل جلوی امام انجام شده ولی رد بکنه امام نقل نکنه، این خیانته، درسته؟ یعنی طرف راوی میاد فعل رو نقل بکنه ولی رد و نقل کنه، تو چه بیماری داشتی تو اینجا بگی این نقل کردی، این خیانت. ولی اگه نه سیره رو نقل کنن، یا اصلا سیره رو ما بفهمیم، سیره رو که نقل میکنن، رد نقل نشه یا نرسه، این خیانت نیست، ممکنم هست، یعنی ممکنه بالاخره رد امام به ما نرسه و نقل نشه. یعنی کسی که نقل میکند، چون ما با نقل فعل در مقابل امام به اون میرسه، کسی که نقل میکنه فعل مقابل امام مسئول نقل رد هم هست و طبیعتا هم متوجه رد میشه. طبیعتا اگه خود شخص باشه که مسلما متوجه میشه، اگه خود شخص نقل نکنه شخص فاعل نقل نکنه یه فرق نکنه اونم نوعا متوجه میشه، این فرق هم هست. پس با اون حساب احتمالات به این راحتی باز نمیشه قضیه رو جمع کرد. حساب احتمالات میگه جلوی امام انجام میشده، خب ولی مگه کسی نقلش کرده ردشو نقل نکنه که بگیم اگه رد بود حتما به ما میرسید؟ دقت میکنید؟ فلذا از جهاتی فعل قوی تره، ولی از جهت حساب احتمالات بالاخره یه جایی حساب احتمالات قوی میشه و سیره قوی تره. ممکنه اینم هست، سیره کمتر اینجوریه، اینم درسته. ممکنه فعلی که مقابل امام انجام میشه ویژگی هایی برای اون فاعل بوده که حضرت سکوت کردن، اون ویژگی ها ویژگی های شخصی بوده، چون ویژگی در سیره ممکنه ویژگی عصری باشه، اون ویژگی عصری رو آدم راحت تر میتونه القا خصوصیت کنه و فلان تا ویژگی های شخصی را. بله اینم تفاوتیه. خب علا ای حاله تو سیره ما چی میگیم؟ تو سیره فعلا گفتیم نقض غرض رو در سیره های قوی معمولا قبول میکنن. شایستر هم همینه، اینجوری که یه آدمه تو سیره های قوی بیشتر قبول میکنه. خب اشکالی شد به نقض غرض گفتیم میشه پاسخ داد، هم بر اثر روایات هم بر اثر تحلیل ظاهرن میشه، حالا نهایتاً ولو به زمینه اون کلام مرحوم آخوند و اینا که شهید صدر اینا خودشون اونو قبول ندارن، میگن باید احراز امضا بشه، ولی در حال بعید نیست بشه. جواب ظهور حال اشکالش چی بود؟ اشکالش بود که اگر شما احتمال تقیه یا احتمال این که نمیخواد واکنششون بده رو بدی کار سخت میشه، اگه این احتمال رو ندی کار سخت نیست، میشه قبولش کرد، درسته؟ که اینم با حساب احتمالات باز کارش جلو میره. چجوری حساب احتمالات؟
همش تقیه
همش مانه، آخه تا که
بسه دیگه.
آره خب این حساب احتمالات رو میشه اینجوری پیش بود. منتها خب اشکالی که ممکنه طبیعتاً بشه اینه که خب همون مانعی که گفتیم یه مانع خود سیره مانع باعث میشه هیچ وقت واکنش نشون داده نشه. جوابش هم همون جوابی که قبلا گفتیم میشه اینجا ذکرش کرد، خصوصا که حساب احتمالات نقض غرض و اینا رو خود ظهور حال تقویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همین که حالت طبیعی اینه که ظهور حال متکلم این است که مخالف باشن میگوین، باعث میشه که بیشتر نقض غرض قبیحی باشه اگه متکلم مخالف باشه و چیزی نگه. یعنی امام مخالف باشه چیزی نگه با توجه که ظهور حال دار یه وقت در مقابل امام داره انجام میشه، ولی سکوت امام هیچ دلالتی هم پیدا نمیکنه، فقط نقض غرض خوش استدلالش میاد. شعاره نباید بگذارد نقض غرض بشه در مرعای او. خب حالا حساب احتمالات بچین قبولش کن، ولی این حساب احتمالات خیلی راحت تر میشه اگر برداشت عرفم از این سکوت چی باشه، ولو برداشت اشتباه ها، ولو برداشت بی مبنا ها رضایت باشه. خیلی تقویت میکنه چی آقا؟ حساب احتمالات. چون شاره مسلما قرضی که خودش دخیل باشه در نقضش، ولو اینکه دخیل نیست چون مسئولیت داره، چون ظهور حجت داره کلامش، حتی بالاخره دخیل داریم که اشتباه میکنن. دقت میکنی؟ حتی اگه اینم باشه، اگه ظهور حجت باشه که دیگه بدتر. دقت میکنی؟ اینا تقویت میکنه اون استدلال حساب احتمالات. و همینجا من این نکته آخر رو عرض بکنم توی این بحث که اشکال کردن به همین ظهور حال هم بر اساس اون روایات. روایات چی بود؟
بعضی وقتا میگیم،
دوست داشتیم میگیم، دوست نداشتیم نمیگیم، دست خودمونه. گفتن بابا وقتی شما سوال میکنی حضرت خواست جواب میده، نخواست جواب نمیده. بعد وقتی سوال نکردی داری رفتار میکنی، از سکوتش میخوای امضا در بیاری. خب دعوه حضرت اصلاح نیست. وقتی که دعوه حضرت در جایی که سکوت سوال میکنی اصلاح نیست، اینجا به طریق اولا اصلاح نیست. جواب اینه که اولویت وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا وقتی ظهور حال حضرت، حالا چه ظهور حال حجت چه غیره حجت، مخصوصا اگه حجت باشه، ظهور حال حضرت در این است که راضی هستن، اینجا هم دعوه اصلاح نداشته باشه. این ربطی به این نداره که در جایی که شما سوال میکنی دعوه اصلاح نداره. بله شما جایی که سوال میکنی حضرت جواب نمیده، معلومه جواب داره نمیده، به خطا نمیافته کسی. حالا چه به خطا افتادن به حق، چه به خطا افتادن ناحق، بالاخره به خطا نمیفته که اسمی و جواب مال نداره، اونجا حضرت جواب نمیده. ولی جایی که چون سکوت میکنه تو به خطا میفتی، اونجا هم اصلاح نمیکنه، اونجا هم دب نداره اصلاح کنه، ربطی ندارن این دوتا مسئله به هم. فلذا اون روایات رو برای اینکه استدلال به ظهور حالی یا حساب احتمالات مبتنی بر ظهور حالی رو تخریب کنی نمیتونی استفاده کنی، ولی اون روایات رو بتونی برای نقض غرض استفاده بکن. نقض غرض خشک که گفتیم، نقض غرض خشکی که هم با حساب احتمالات ظاهرا بشه جواب داد، اشکال حساب احتمالات هم یک چیزی بود که پاسخ داده شد اونجا. اون بحث این که سیره یک امر واحدی است که مانع میشه که موضع بگیره اینا، که اون پاسخ در جایی که ظهور حالی باشه خیلی قوی تر خواهد بود، منتها به شرط این که ما این ظهور حالی رو قبول، اگر عرف توجه کنه شاید شارعه نمیخواد با سیره من مخالفت کنه، یا با این که توجه نمی کنه و به خطا میفته ولی باز اینقدر مخالفت با سیره سخته که حاضر میشه شاره مخالفت نکنه با این سیره، ابراز مخالفت، نه مخالفت قلبی داره، ابراز مخالفت نکنه، اونجاها کار سخت میشه. راه جواب اینه که بگیم جایی که کثیر الابتلاء خارجیه، این احتمالات عرفی نیست، نه میشه باش مخالفت کرد، این همه داره مردم به خطا میندازه، مخصوصا که برداشت سکوت و رضایت میکنه. جایی که سیره قویه اون جواب مرحوم آخوند رو میدیم که کیفیتا وقتی سیره قوی بود اصلا حجته. درسته؟ فعلا کافیه برای جلسه بعد از عبارت ادامه میدیم. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. مبتنی بر ظهور حال، مبتنی بر اینکه ظهور حال هست، حالا یا واقعا حجت هم هست یا بالاخره به تخیل میاندازد، حساب احتمالاتی که نقض غرض رو درست میکرد، استدلال به نقض غرض رو درست میکرد رو میتونیم تکمیل کنیم، و همچنین میتونیم با حساب احتمالات دال بودن و فعل بودن ظهور حال را تقویت کنیم. چون دوتا اشکال بود دیگه، ها دو تا اشکال، یکی به دال بودن و ظهور فعل بودن ظهور حال اشکال بود، یکی به استدلال به نقض غرض اشکال بود. هر دو رو با حساب احتمالات میشه درست کرد. این ظهور حاله، این ظهور حاله چه حجت باشه چه نباشه، استدلال به چیز رو، نقض غرض رو تقویت میکنه بر اساس حساب احتمالات، چون بیشتر نقض غرض میشه دیگه، درسته؟ و همچنین حساب احتمالات دال بودن ظهور حال رو تقویت میکنه. حالا اگر تونستی دو پله ایش کنی که دو پله ایش میکنی دیگه، یعنی با حساب احتمالات ظهور حال رو درست میکنی دال بودنشو، با اون نقض غرض رو، یعنی اگه اینقدر حساب احتمالات چیز باشه که دیگه بهتر. باید بتونیم، اگه میخوایم اثبات کنیم باید بتونیم بگیم به ما ردی نرسید، پس معلوم میشه ردی نبود، چون ردی نبود پس امضا بود. ما الان داشتیم توی این مرحله بحث میکردیم که اگر ردی نبوده حتما امضا بوده و رضایت بوده یا نه. خب چرا اگر ردی نبوده امضا بوده و رضایت بوده؟ ظهور حال نقض غرض، درسته؟ تو این مرحله بحث میکنیم. یه مرحله دیگه ای از بحث هست که اگر رد اون موقع نبوده امضا بوده، ولی کی گفته اون موقع رد نبوده؟ چون به ما نرسیده پس رد نبوده. این مرحله اصلا بحث نکردن و نکردیم فعلا، درسته؟ یه مرحله دیگه از بحث هم هست که اصلا سیره اون موقع بوده که اثبات بکنی سقرا را سیره اون بعد یه سیره اون موقع باشه، در مقابلش رد نشده باشه و این رد نشدن کاشف از امضا باشه. رد نشده باشه رو باید اثبات کنیم، خود این که آیا اون موقع رد به ما رد نرسید شاید بوده، درسته؟ این هم حساب احتمالات میخواد خودش، که اگر بود باید قوی میبود، باید به ما میرسید فلان اینا. حالا بحثش جدا، این فقط این تیکه رو داریم بحث میکنیم، نه وجود سیر اون موقع، نه اگر رد ای بود به ما میرسید، به اینا کار نه. فقط این تیکه رو که رد نبوده اون موقع پس امضا بوده، اینو داشتیم بحث میکردیم، درسته؟ خب این بحث نتیجه چی شد؟ این بحث گفتن که به دو استدلال مثلا میتونیم بگیم، استدلال عقلی، استدلال ظهور حال، که اگر ردی نبود امضا بود، ظهور در امضا که حجت از این ظهور، و اون یکی چی؟ نقض غرض. که حالا اینا اشکالاتی داشت دیگه، ولی شهیدصد اشکال قبول نکرد، شهیدصد قبول کرد مطلب رو دیگه، اشکالی مطرح نکرد. اشکالاتی مطرح کردیم، اشکالات خواستیم پاسخ بدیم ها، که نقض غرض و زورال هر دو اشکال به روایاتی که در مقابلش هست شاید نمیتونسته واکنش نشون بده مفسده ای وجود داشته، هم به زورال مشکل درست میکرد چون زور فعل نمیشد دیگه در این صورت، عدم واکنش میشد، هم در چیز مشکل درست میکرد، هم در استدلال نقض غرض و حساب احتمالاتی که بخواد نقض غرض رو ثابت بکنه مشکل درست میکرد. که جواب چی بود؟ جواب این بود که سیرهایی که کثیر الابتلاء هستن ولی عمیق نیستن، اینا نه، حساب احتمالات میتونه کارشون رو حل بکنه، دال بودن ظهور رو هم میتونه اثبات بکنه، نقض غرض رو هم استدلالش رو میتونه تتمیم بکنه، ولی اونا که کیفیتاً قوی هن اونا نه، اونا باید استدلال براشون بیاریم، استدلال مرحوم آخوند رو ممکنه ما زمینه بکنی، والله توی اونا شاید مصلحت نبوده واکنش نشون داده بشه، مگر یه جوری باشه آدم یقین کنه نه حتما مصلحت بوده، ولی یه دیگه موردیه دیگه، اگه یه جا یقین کردی میشد اینجوری کار رو را بندازه، اینجوری رد بکنه اینجوری، ولی باید یه جوری رد بکنه که به ما اگه بود میرسید، رد مکرر عمومی، اینو ممکنه ما احتمال بدیم شرایطش نبوده، احتمال هم بدیم شرایطش نبوده، کارمون خراب میشه، حساب احتمالات دیگه به درد نمیخوره. اگه احتمال ندادیم که حل، اگه احتمال دادیم باید بریم سراغ کلام مرحوم آخوند، که الان میخوایم بریم سراغ کلام مرحوم آخوند. البته به این ظهور حال یه اشکال دیگه هم کردن، من اشاره بهش بکنم، گفتن دوره، شما میخوای حجیت ظهور رو ثابت بکنی که یعنی ظهور حال رو بیاری با ظهور حال سیره رو درست کنی که حجیت زوار رو درست کنی، پس این خود دو خودش تازه ظهور حال از ظهورهای ضعیفه، از ظهورهای ضعیفه، فلذا بنابراین اینجا باید یا با حساب احتمالات بفهمیم بر اساس این ظهورحال که شار راضیه، وقتی ظهورحالش اینه حتما، چون ظهورحال ظنی که هست، این ظنه تقویت میشه با حساب احتمالات، مخصوصا که استدلال نقض غرض رو همین ظهورحال تقویت میکرد، اینا رو گفتم دیگه، درسته؟ ظهورحال استدلال نقض غرض رو تقویت میکرد دیگه، باید با حساب احتمالات یا مشکل رو حل کنیم، یقین کنیم که این ظهورحال مطابق مراد مولاست، یا چیزای دیگه ای بگیم، بگیم زورحال اتفاقا اینجور جاها زورحال قویه، اینو یه دور نمیشه. مثلا فرض کنید که با چیز دیگه ای ثابت میکنیم ما غیر از خود ظهور حال، حجیت این ظهور حال رو مثلا با سیره متشرعه بعضی ها گفتن ثابت میکنیم که سیره متشرعه نیاز به امضا نداره، ما با سیره متشرعه اثبات میکنیم ظهور حال قوی مثل اینجا ولی او یقین آور نیست حجته، و با این ظهور حالی که سیره متشرعه امضاش کرده جای دیگر رو درست میکنیم که این شبهه دور چون بیشتر به درد بحث حجیت ظواهر میخوره میذاریم برای ظواهر، اونجا بیشتر تفصیلی بحث میکنیم. الان تمرکزمون روی همون کلام مرحوم آخوند و اینها انشالله خواهد بود. یه صلوات بفرستید. استدلال به امر معروف اینا با یا اینکه دعب اشاره است که ارشاد جاهل کنه ولو برش واجب نیست، با حساب احتمال یه بار از دعب خارج شد، دو بار نکرد، سه بار نکرد، مانع داشت، یا طرف حجت داشت ولذا نهی از منکرش نکرد، یا گوش نمیداد ولذا، ولی دیگه تا که پس حساب احتمالات اونجا اون استدلال اونا رو هم میتونه درست کنه. من دیگه بین نقض غرض و امر معروف نهی از منکر دیگه تفکیک نکردم دیگه، همون جلسه اول اشکالاش که گفتیم تفکیک کردیم تموم شد دیگه. خب خدمت شما عرض شد که پس بحث مشخص شد توی حلقه ثانی شهید اینو بحث میکنه که باید بگیم سیره اون زمان بوده، حالا به چه نحو میفهمیم سیره اون زمان بوده خودش بحث داره. خب این مرحله مرحله دوم، حالا سیره اون زمان بوده بعد بگیم نسبت بهش سکوت شده، خب به ما چیزی نرسید، کی گفته اون موقع هم چیزی نبوده. مرحله سوم که الان داریم بحث میکنیم چیه؟ سیره که اون زمان بوده نسبت بهش هم اون زمان سکوت شده، از اینکه به ما چیزی نرسید میفهمیم اون موقع سکوت شده چیه؟ این سکوته کافیه در امضاه، این الان فقط داریم اینو بحث میکنیم. حالا امضای چیه؟ باز مرحله بعد، امضا چی رو امضا میکنه؟ فقط عمل رو امضا میکنه، ذهنیتی که پشتوانه این عمل بوده رو هم امضا میکنه، اون ارتکازه رو، اون ذهنیت رو فقط در دایره توسعه و اینا امضا میکنه یا کیفیتا هم امضا میکنه؟ مثلا ذهنیت استحباب بوده استحبابش هم اثبات میکنه، این ذهنیت اگه دست نزنی جای دیگه هم میره اتفاق میفته، فقط جواز نسبت به جای دیگه رو امضا میکنه یا اگر بر اساس وجوب انجام میدادن بر اساس استحباب انجام میدادن وجوب و استحباب هم امضا میکنه. دقت کردید؟ اینا بحثاییه که بعد میاد. اگه طبیعی باشه این فکری که اینها دارن که باعث میشه اینجا این کار انجام بدن باعث بشه سرایت کنه جای دیگه هم این کار انجام بدن، آقا یا در اینجور مواد اون پشت زمینه یه عمل امضا میشه برای اینکه خطر این وجود داره که جای دیگه هم خرابکاری بشه یا نه، یعنی چی امضا میشه؟ اونم مرحله بعدیه، بعد از اینکه امضا رو قبول کرد ولی چی امضا میشه؟ دقت کردید؟ و البته یه چیز دیگه هم میشه بگیم، حالا یه بحث مستقلی باز جدا، اینه که این که میگی سیره باشه سکوت امضا اونه، سیره منظور سیره عملیه یا ذهنیت هم همین حکم را داره؟ اگه اصلا سیره عملی وجود نداشته فقط یه ذهنیت باشه، اگه سیره باشه مسلما امضا میشه، حالا امضا میشه پشتوانه ذهنیتیش هم امضا میشه یا فقط عملش امضا میشه، اون یه مسئله. یه مسئله دیگه اصلا عملی نباشه اینجا هم سکوت امضایی یا نه، اینا بحثایی که بعد میاد. ما الان کلا به این چیزا کار نداریم، الان بحثی که میخوایم مطرح بکنیم اینه فعلا که آیا از این که شعار سکوت کرده میشه ما به رضایت برسیم یا نه. خب اینجا یه بحثایی شد، اشکالاتی مطرح شد، درسته؟ این اشکالات گفتیم بعضی موارد و مراتبش ممکنه ما اینجور جواب بدیم که اصلا سیره امضا نیاز نداره، یعنی اصلا این که شعار باید امضا کرده باشه و دنبال کشف امضا باشیم اصلا حذف میکنیم از مقدمه، میگیم کافیه که رد واصلی در کار نباشه، حالا رد واصل اون موقع یا رد واصل حالا، بلکه ظاهرش اینه که میگن رد واصل حالا، این رد واصل به من کافیه وجود نداشته باشه که اینجوری دیگه خیلی کار راحت میشه، یعنی ما لازم نداریم ثابت کنیم اون موقع رد نبوده، لازم هم نداریم ثابت کنیم اون موقع رد نبوده کاشف از امضا بوده، هیچ کدوم نیاز نداریم دیگه اثبات کنیم. اگه اینو بگی دیگه هیچ کدوم این دو پله رو لازم نداری اثبات کنی، و همین هم چه واسه میگه مرحوم آخوند باید به تو رد واصل، واصل یعنی در معرض اصول و بعد از فحصه، نه که فحص نکنی، باید به تو رد واصل بشود و در معرض اصول قرار بگیرد تا راده باشه و الا مفت نمیارزه، فایده نداره، عقلا میرن عمل میکنن، حجت هم هست این عمل عقلا، حجت هست عمل عقلا، ولو این که عقلا کشف حکم واقعی یا ظاهری نمیکنه، چون معلومه کشف حکم واقعی یا ظاهری حجته. اینو میخوام توضیح بدیم میخورده. چی میگه ایشون مرحوم آخون؟ مرحوم آخون اینجوری میفهمد، عبارتی که یک دو خط بیشتر نیست، میفهمد که سیره مستمره عقلا در مقام اطاعت و عصیان موضوع حکم عقل است به استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت. یعنی اگر سیره عرف این باشه که اینجا من این کارو انجام بدم مطیع هستم، سیره این باشه، ولو ما یقین نداریم که مطیع هستیم، نه مطیع واقعی نه مطیع ظاهری، ولی سیره اینه، ارتکاز اینه، اینا تناسب با عقوبت ندارن. یا اگر ارتکاز اینه که عاصی هستن، اینا تناسب با عقوبت دارن. فرض روشن‌ترش تنجزه، یعنی اگر عقلا خودشونو در یک مشی عاصی میبینند، اگر عقلا خودشونو در یه رفتاری عاصی میبینند، اگه اون کارو انجام بدن میگن ما کم کاری کردیم، کار بدی کردیم. کار بدی کردیم یعنی چی؟ یعنی واقعا بده؟ نه، میگن نمیدونیم. خبر ثقه اومده گفته این کار واجبه، یعنی واقعا واجبه؟ وسوق پیدا میکنیم به وجوب؟ نه، وسوق هم پیدا نمی کنیم به حکم واقعی. وسوق به حکم ظاهری پیدا میکنیم. حکم ظاهری چی بود؟ تزاحم حفظی. وسوق پیدا میکنیم که غلبه مطابقت در این اخبار ثقه به حدی است که شاعر راضی شده باشد، به اینم پیدا نمی کنیم. نه به حکم واقعی وسوق پیدا میکنیم، نه به حکم ظاهری، ولی میشد ارجیت وسوق. ولی با این وجود میگیم از ما بیشتر از این توقع نمیره، توقع هر رو وسوق پیدا میکنیم. یعنی اینجا اگر ما عمل میکنیم از روی بی‌اعتنایی به شریعت عمل نمیکنیم، از روی اینکه به ارتکاز عقلاییمون این کار را کمکاری نمیبینیم، کمکاری نمیبینیم، نه اینکه مطابق حکم واقعی میبینیم یا مطابق نتیجه تزام حفظی میبینیم. دقت میکنید؟ این حالا مثلا آره ما میگیم توقع تحصیل نیست، آره،
یعنی که حسن میلانی
قوی میدونن، حسن ظاهری ثانوی، نه حسن واقعی. میگن ما کمکاری، شاید این کار قبیح باشه ولی ما در این ارتکاب کمکاری نکردیم. دقت کردید؟ این رو اگر عقلا گفتن، این موضوع حکم عقل به استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت تو تنجزش به نظر میسه واضح تر. یعنی شما خبر ثقه برات بیاد، وسوق به حکم واقعی پیدا نکن، وسوق به حکم ظاهری هم پیدا نکن، ولی عقلا عادتا عمل میکنن. یعنی عادت عقلا که چیزی که براشون مهم باشه به خبر ثقه توش عمل میکنن، جدی میگیرن اینو. اینجا ما بگیم براءت داریم، آقا نکته براءت این عادت عقلا بود، کذا بود کذا بود، اینجا قطعا براءت جاری نیست. فلذا اینجا میشه قبول کرد حجیت این سیره را. انما الکلام در این که ادله رادعه مثل براءت و اینا از این رد نکردن، گفتن رفع انومتی مالا یعلمون، شما هم نمیدونید دیگه. دقت میکنید که ما اینجا جواب میدیم جوابایی، حالا یه جواب مختصرش، رفع انومتی مالا یعلمون یعنی جایی که تحیر عقلایی هست، اینجا تحیر عقلایی نیست، نمیدونن، یعنی نمیدونن بعد چه کار بکنن، نه نمیدونن حکم شرعی را. ما اینجوری معنا میکنیم، اینو حل میکنیم. ولی اینجا براءت شرعی هم راده این سیره نیست و این سیره هم وجود داره. خب اما در تعذیرش، بعضیا تو تنجیز این حرف آخوند قبول کردن ولی در تعذیر قبول نکردن. تعذیر یعنی حالت اولیه منجزیت، بعد عذر درست کنه، یعنی قاعده اشتغال، یعنی میدونم نماز باید بخونم، نمیدونم اینجوری بخونم حل میشه یا نمیشه. اینجا یه خبر ثقه بیاد بگه اینجوری حل میشه ولی من وسوق پیدا نکنم، این قابل عمله یا نه؟ به نظر میرسه که اینجا هم بعید نیست ما قبول بکنیم. بله اینجا سیره عقلا بر این که اگر من عمل بکنم به این خبر کمکاری نکردم دیرتر در تعذیر شکل میگیره، ولی اگر یه وقت شک گرفت به نظر میرسه درسته. مثلا تو ظهورات هیچ بعید نیست، میدونیم مولا اینو گفته که نیاز نیست فلان کار رو انجام بدی، میتونی اینجوری هم بخونی نمازتو، میدونی اینو گفته، ولی نمیدونیم که مولا گفته واقعا مرادش بوده یا نه، وسوق پیدا نمیکنی لخلله. اینجا میتونی عمل بکنی، ارتکاز و عقلا و سیره و عقلا و ذهنیت و عقلا به این هست که اینجا این کمکاری نیست. و همین که من مبتنی بر این ارتکاز عمل میکنم، یعنی خودمو اهل کمکاری قابل توجه نمیبینم عمل میکنم، باعث میشه من حالم تناسب با عقوبت نداشته باشه، یا حداقل شاره بدون اتمام حجت تناسب با کمالاتش نداشته باشه که منو عقاب بکنه. یعنی اینجور سیره ها در مقام اطاعت و عصیان موضوع براءت و ت
تنگ و گشاد میکنن در حقیقت با اون توضیحی که از براءت ما دادیم. و این خیلی حرف خوبیه، به نظر میسه به نظر من حرف درستیه، ولی خب خیلی ها قبولش ندارن و اصلا نوعا اصلا اینجوری توضیح ندادن آخوندو. اونا هم که توضیح دادن خیلی ها رد کردن، انقلت کردن، ولی به نظر میسه حرف خوبیه. کجا میاد؟ اونجایی که ذهنیت اوغلا و سیره اوغلا و ارتکاز اوغلا بر این است که من مطیعم دارم این رفتارم، نه مطیع به اطاعت واقعی یا به حکم ظاهری، یعنی رفتار من کم کاری نیست، یعنی هم موضوع براءت رو دست میزنه از نگاه اونا برات اوغلاییه. برات شرعی و اینام که نمیتونه کارو خراب کنه چون داره میگه واضحه دارید چه کار چه کار باید بکنید چه کار نباید بکنید، توضیحشو دادم دیگه، رفع مال و یلمون، یعنی اگه ندونید بعد چه کار کنید. وقتی ما ظهور داریم یا دلیل داریم یا خبر ثقه داریم میگیم میدونیم باید چه کار بکنیم، نه حکم واقعی ظاهری چیه ولی میدونیم باید چه کار بکنیم. این از عرض کنم که این مسئله فقط یه نکته مهمی بود از ذهنم نره توی همین بحث. خب اینجا شبهاتی نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند ممکنه مطرح کنن. یکیش این بود که آقا تو معذریت طرف فکر میکنه بعد مطیع نیست، ولی خب بیخود میکنه فکر میکنه مطیعه، ببخشید، ولی بیخود میکنه فکر میکنه و نه حکم ظاهری از نه حکم واقعی کشف شده. این گفتیم قبلا دیگه، بله اگر طرف مقصر باشه در این تصوری که میکنه که من مطیع هستم اگر اینجوری رفتار کنم، از روی کبرشه، از روی منشأیه که این تقصیر فاحش درش وجود داره، خب اونجا ما قبول داریم، حرفی توش نیست. ولی فرض اینه که بعضی موارد واقعا اینجوری نیست، مثل عمل به ظهورات، ولو من وسوخ پیدا نکنم که حکم واقعی شاره یا حکم ظاهری شاره، یعنی نتیجه تعظم حفظیش اینه، ولی بالاخره عملش به حجت اوغلاییه و میشه از این مبنا اونجا دفاع کرد چون ناشی از تقصیر نیست این تصور. بعضی اومدن اشکال کردن به این کلام مرحوم آخوند، اینجوری گفتن آقا شما وجدانتون اگر شاره به شما بیاد بگه قیاس نکنید، ولی به شما واصل نشه قطعی که قیاس نکنید، یک خبر چی آقا به شما برسه که قیاس نکنید، خبر غیر قطعی و سنه، غیر حجت، حجت نباشه ولی بگه قیاس نکنید. قیاس هم حجت و اقلایی باشه کمان که چه بسا هست، شما وجدانتون اینجا قیاس به اتکای به قیاس برای تعذیر کافیه، وجدانن عرف خودشو معذر میبینه در اتکای به قیاس، بره قیاس بکنه در حالی که روایاتی که صحیح و سند نیستن اومده که آقا شما دین رو محو میکنید، اینجوری خرابکاری میکنید دین رو، آدم دست پاش میلرزه، عمل نمیکنه. این اشکال اینجوری بعضیا کردن، گفتن وجدان ما نیست که حرف آخوند خراسانی درست باشه به خاطر این مثالا. این جوابش به نظرم سخت نیست، بله تو قیاس ما وجدانمون این نیست. چرا؟ چون خود واقعلا احتمال راده در مورد قیاس هم که وجود داشته باشه مرتده میشه، یعنی دیگه اصلا سیرهشون به این که ما باید عمل بکنیم به این قیاس یا کافی عمل بکنیم به این قیاس باقی نمیمونه. چرا؟ چون قیاس رو چرا عمل میکنن؟ به خاطر کاشفیتش. قیاس رو که دلیل نداره عمل کنن. ظهور رو چرا عمل میکنن؟ میگن خود شارع گفته این کارو بکن، یعنی موضوعیت داره، این انتساب به شارعش موضوعیت درست. ولی قیاس رو چرا عمل میکنن؟ به خاطر کاشفیتش. کاشفیتش چجوریه؟ کاشفیتش مسخره است. کاشفیت قیاس درسته، کاشفیتی که آدم همش میگه کاشفه، میره تو مسئله خورد میشه میگی کاش، ولی کاشفیت مسخره ایه، یعنی منم نمیخواد امام بگه، منم به شما تذکر بدم، میری تو فکر که این کاشف بود یا نبود. ما این همه اطلاعات نسبت به موادی احکام نداریم، 5% موادی رو هم نمیدونیم، بعد بگیم ما با قیاس به نتیجه میرسیم، چه ظنیه، چه کشفیه، چه کشکیه. خب بعد از اینکه اینجور موارد شما تذکر احتمالی هم دادی، خب اون دیگه خودشو مطیع نمیبینه در این مش. خب معلوم اینجا نکته حجیت نیست، این دلیل نمیشه در مواردی که شما تذکر بدی هنوز مطیع ببینه حجت نباشه، نه اونا حجت، و در این موارد فقط رد واصل حجت است که مانع میشود اغلا خودشون رو مقصر در معشی ببینن. یعنی در ظهورات تا شارع واصل نشه که واقعا گفته ظهور عمل نکنید، آدم خودشو دارای تقصیر نمیبینه، ولذا این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. چی اطمینانی باشه؟ قیاس اطمینانی باشه که معلوم نیستش که بگی وقلا عمل نمی کنن یا واضح عمل نباید کردن، خیلی روشن نیست. همین آقایونه که این اشکال کردن قیاس اطمینانی رو حجت می دونن و میگن روایاتی که رد از قیاس کرده ثابت نیست اینو بگیره، نمیگن قطعا نمیگیره، میگن شاید بگیره شاید نگیره، بعد قیاس اطمینانی رو حجت می دونن خودشون اینجوری. خب بله ممکنه که قبول کنه اونجا حجیت قیاس هست، نمیگم درسته ها، ولی ممکنه چیز واضحی. حالا دیگه بحث قیاس که نمی کنیم که دارم میگم که اون بحثای سر جای خودش بعد آره دیگه خبر واحد اگه کاشفیتش خیلی ضعیف بشه و نکته عمله به خبر واحد هم انسداد صغیر نباشه اوغلا واقعا بگن ما کمکاری کردیم اگر اینجا عمل بکنه اونجا حجت نیست دیگه آقا هر جا اوغلا بعد از اینکه این میزان از رعد را دیدن بگن کمکاری کردیم اگه به این عمل کنیم دیگه حجت نیست نگن حجت این خب راه چه اشکال حالا شما یه جایی یه مثالی میارید که اگر رد محتمل باشه دیگه اوغلا خودشون هم عمل نمیکنه خب اونو ما هم قبول داریم کبرای ما رو خراب نمیکنه که خب بگو آقا نه تو با توضیحی که دادیم موضوع توضیحی که دادیم که اوغلا در این مش خودشونو مقصر تقصیر فاحش نمیبینن مهم اینه وقتی رد باشه میبینن وقتی فحص نکردن هنوز مقصر میبینن گاهی اوقات فحص هم نکرده باشن نمیبینن بس دیگه به اون داره بله تو انسداد کبیر که میگن زن حجته در حقیقت زن رو منجز میگیرن نه معذر معذر حرجه تو باید احتیاط میکردی به مقداری نمیتونستی همه رو احتیاط کنی که قطعا حرج و شارع میدونی نمیخواد اختلال نظام رو نمیخواد باید بهترین راهکار احتیاط رو پیدا کنی اونجا دنبال منجزی ولی اینجا ما میخواییم تعذیرش هم درست کنیم با این مبنای مرحوم آخون تو این نگاه اماره باز امارت چون لوازمش چی آقا همین نکته رو داره ولی تو اصل عملی لوازمش این نکته رو نداره اوغلا وقتی در عمل به خبر سر خودشونو کافی میبینن و مطیع میبینن در لوازمش هم همینه ولی همه جا نه ها نوان اینه ما بیشتر از اون نوان اثبات لوازم در امارت قبول نداریم همون جایی که سیره هست قبول داریم ولی تو اصل عملی اینجور نیست تو اصل عملی اینجا استصحاب هست اینجا اصل شرعی براءت هست تو لوازمش هم حتما شرعی براءت هست شاید نه تو لوازمش استصحاب باشه یا علم اجمالی باشه یا کذا باشه خب اینی که ما میگیم عقل حکم میکنه به این که شخصی که خودشو آسی نمیبینه این عذر داره این حکم عقل از باب حجیت قطع نیست فرق داره تو حجیت قطع مدعای ما اینه اگر قطع طرف مصابم نباشه حجیت پابرجاست ولی اگه این حکم عقلی که اینجا میگیم خدایی نکرده مصاب نباشه بدبخت عبد اگر ما بگیم عقل میگوید سیره اوغلا رو تبعیت بکنی مستحق عقوبت نیستی چون از رو تقصیر نبوده عملت اگه این حرف رو عقل ما میگیم ولی اشتباه باشه مصاب نباشه این حکم عقل طرف مستحق عقوبت چون در خود استحقاق عقوبت خطا شده ولی تو بحث حجیت قطع ما میگفتیم اگه شما قطع به حکم داشته باشی عقل میگه حجیت هست حالا قطع به حکم داری اشتباه کردی در این قطع به حکم مهم نیست حجیت هست مگه اونجا همون که عقل میگفت که قطع حجیت است اون حکم عقل اشتباه باشه این اشتباهی که ما اینجا میگیم عقل حکم میکند اگر در این حکم عقل اتفاق بیفته عبد دیگه بیچاره است دیگه عذری نداره بعد عقل مسلم باشه همچی حکمی و الا اگر این مولا درزش بره کارتون نمیتونید بگید اطمینان داریم یا قطع روانی شناختی داریم احتمال خلاف هست ولی زائل در نفسه که اگه من این کارو بکنم مستحق عقوبت نیستم چون مطابق ارتکاز و اوغلاییه این فایده نداره چون اگر یه وقت اشتباه کرده باشی مستحق عقوبت هستی باید عقل برهانی بگه ولی توی بحث حجیت قطع اگه شما اطمین ما میگفتیم اگه اطمینان هم داشته باشیم عقل برهانی میگه تو مستحق عقوبت نیستی فقط کردی اون تو اون زمینش اطمینان کافی بود برای موضوع بودن کافی بود علامه مرحوم آخون سیره های مستحدثه رو هم که در مقام اطاعت و عصیان باشه حجت میکنه سیره در امور واقعی رو حجت میکنه من اینو مالکم یا نه میگه من اگه اینو بردارم استفاده کنم کمکاری نسبت به شریعت نکردم اطاعت و عصیان هم نسبت به ملکیت مخل نیست فقط تو حکم ظاهری نمیاد تو حکم واقعی هم میاد مستحدثات هم میاد به شرط اینکه خودشونو خارج از عبودیت نبینند و غلا به شرط اینکه ناشی از کمکاری نبینند حالا راه‌های دیگه‌ای هم هست که اثبات بکنه سیره ها به طور کلی حجتن دونه دونه امضاشونو لازم نباشه احراز بکنیم که اینا رو برای جلسه بعد یه خورده تعبیر مرحوم آخوند سیره مستمره است که نه مستحدثا رو نمیگیره ولی استدلالی که ما کردیم سیرای مستحدثر هم درست میکنه، به شرطی که یه جوری باشه که خودشونو مطیع ببینن و اون شرطی که گفتم باشه. فقط سوال میشه چرا پس ایشون استدلال کرده به سیره مستمره، بلکه ارتکاز شخصی رو این بیان ما حجت میکنه، لازم نیست اون سیره باشه، مستحدث هم بود بود، شخصی هم بود بود. توجیه ما اینه که به خاطر اینکه اگر مستمره باشه معلوم میشه ان تقصیر نیست، و الا شاید شخصی از کبر و تقصیرش خودشو مطیع میبینه، این احتمالا باید نفی بشه دیگه.